بسم الله الرحمن الرحیم. 31-91 خارج اصول استاد شبیری، مباحث تعادل و ترش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که آیا اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو شامل میشه یا نمیشه. مرحوم شیخ فرموده بودن که خون صرف و علیه اخبار علاجیه موارد تحیر هست و در موارد جمع عرفی تحیر وجود ندارد. مرحوم آخوند به قسمت اول فرمایش مرحوم شیخ ایراد کرده بودند و ما در مورد قسمت دوم فرمایش مرحوم شیخ صحبت میکردیم و اون اینی که آیا در موارد جمع عرفی تحیر هست یا تحیر نیست. گفتیم که جمع عرفی رو در دو مورد بحث کنیم که البته منحصر به این دو مورد نیست، ولی با روشن شدن حکم این دو مورد حکم سایر موارد هم روشن میشه. اون دو مورد یکیش این بود که دو دلیل قطعی و صدور باشه، در یکیشون از جهت جهت قطعی نباشه ولی از جهت دلالت قطعی باشه، در دیگری از جهت جهت قطعی باشه از جهت دلالت قطعی نباشه. به تعبیر دیگه نص ظنی الجهه با ظاهر قطعی الجهه اگر معارضه بکنن چه باید کرد. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. ما در مورد این مطلب صحبت کردیم، گفتیم که وجهی نداره که ما ظن در دلالت رو بر ظن در جهت مقدم بداریم، تصرف در دلالت رو بر تصرف در جهت مقدم بداریم، بلکه امر تابع اقواییت ظهور هست و اگر ظهور دلیل به اصطلاح بدید چه مقدار جهتی که ظنی هست در هر دلیل نسبت به جهت دیگری که ظنی هست نسبتشون چه شکلیه. بنابراین اگر هر دو نسبتشون مساوی باشه یا فاصله شون به گونه ای باشه که منشأ تعین نشه، اینجا تحیر عرف خواهد داشت. این عرضی بود که در مورد صورت اول عرضی هست. اما صورت دوم که امروز دیروز صحبتش شروع کردیم، امروز میخواییم ادامه بدیم، این هست که نفس ظنی و صدور با ظاهر قطعی و صدور اینها را چگونه نسبت سنجی کنیم. خب ما اینجا به تناسب عرض کردیم این بحث را آیون در عام و خاص زیاده کردن، فرمودن که دلیل تقدیم دلالت نص ظنی و سند چیه؟ چرا ما دلالت این رو قطعی میگیریم؟ یعنی معذرت میخوام، سندش رو قطعی میگیریم به قرینه او در دلالت دیگری تصرف میکنیم. نه، شما دلالت اون ظاهر رو قطعی بگیرید، قطعی فرض کنید و به قرینه او بگید که این نص اصلا صادر نشده. بنابراین در خاص و عام رو تطبیق کردن، گفتن که آقایون اینجور میگن، میگن اگر عام میداشته باشیم خاص ولو ظنی باشه بر عام ولو قطعی و صدور باشه مقدمه. خب ما در مورد این بحث اشاره میکردیم که مبانی مختلفی هست، یکی مبنای مرحوم شیخ هست که از باب حکومت میگیره، ما مناقشه کردیم که اینجا تصرف در عام اثر شرعیه، مفاد خاص نیست، اثر عقلی است، لازمه عقلیه، مفاد خاص این هست که از عام عموم اراده نشده باشه. بیان دوم بیاناتی بود که مرحوم شهید صدر مطرح کرد. این دو تا بیان شهید صدر داشتن، یکی این که فرموده بودن صیغه عقلا در بر تقدیم خاص قطعی و ظنی و سند بر عام ظنی و سند هست، قطعی و سند هست و تا جایی که بتوانند در دلالت تصرف کنند تعارض رو به سند سرایت نمیدن. این یک بیان شهید صدر بود. بیان دوم این بود که بیان فرضی بود که اگر ما فرض کنیم که ادله حجیت سند رو هم بنا عقلا بدانیم و بگیم بنا عقلا در مورد سند هم اجمال داره، قد متیقنش رو باید اخذ کرد، فوقش اینه که بنا عقلا نسبت به حجیت سند و نسبت به حجیت دلالت هیچ کدومشون شمولش نسبت به این مورد ثابت نباشه. وقتی هیچ کدوم شمولش ثابت نبود، ما مراجعه میکنیم به ادله لفظیه‌ای که بر حجیت سند وجود داره. ادله حجیت خبر واحد منحصر بنا عقلا نیست. از یه تعبیری به نظرم تو کلام آقای سعد بود که ادله، اگر ما تعارض قائل شدیم بین اصالت سند، اصالت حجیت سند و اصالت حجیت دلاله، وقت به ادله لفظی تمسک میکنیم. یه بحث تعارض نیست، بحث اینه که مخصص، چون دلیلش لبیه. اگر ما گفتیم که هیچ یک از این دو تا دلیل لبی مسلم نیست مورد رو بگیره، قد متیقن گیری باید بکنیم، اینجا بحث تعارض نیست. یعنی بحث این هست که هیچ یک از دو دلیل لبی نسبت به شمول ما نحن فیه قطعی نیست و در ادله لبیه باید به مقدار مقتوع و مقدار متیقن تمسک کرد. بحث تعارض این حرف اصلا مقتضیه سیره نسبت به شمول اینجا قاصر هست، نه به جهت تعارض و منع از دیگری. به نظرم یه همچین تعبیر تعارض تو تعبیر شهید صدر دیدم، الان اینجوری تو ذهنم هست اگر اشتباه حافظه نکنم. حالا علی تقدیر، اینم یه تعبیر دیگه.
این بحث همه شما
جواب تفسیر
کتاب خبر واحده
یا مطلق هست؟ مطلق هست. این هم دو تقریب، یعنی حالا بگید سه تقریب تقریبای شهید. یکیشون قطعی و صدوره، یکیشون ظنی و صدوره. اونی که قطعی و صدوره ظنی و دلاله هست، اونی که ظنی و صدوره قطعی و دلاله هست. خب یه نکته دیگر، یک وجه دیگری که اینجا هست، اون این هست که اصالت دلاله، این اصالت ظهور در هر دلیلی متوقف است بر نبودن قرینه برخلاف. اساس ظهور میگه که ظاهری باشد و قرینه برخلافی هم نباشد، اون اعتبار داره. و اگر اصلی نسبت به قرینه اثبات قرینه بکنه، این اصل جنبه سببی مسببی داره و ما در اصل سببی گفتیم اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست، ولو تسببش عقلی باشه. ولو تسببش عقلی باشه، ما تو بحث به اصطلاح تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی این مطلب رو عرض کردیم. بنابراین اون اشکالی که ما به مرحوم شیخ میکردیم که حکومت اینجا نمیدونم ملازمه عقلی هست و امثال اینها، به عرض ما وارد نمیشه، چون ما تسبب شرعی رو اصلا در حکومت اصل سری و رسم و سببی معتبر نمیدانیم. این رو از مصادیق اون بحث قرار بدیم. خب اینم یه جوره دیگه. ولی نکته ای که میخوام الان بشتکیه کنم این نکته است. حالا این تطبیق این مبنا رو توی منحنفیه عرض بکنم. ببینید، اصلی که میگه خاص رو ثابت میکنه، یه خاص داریم که قطعی دلاله است دیگه. یه روایت اومده میگه بگو خاص صادر شده. خاص صادر شده نتیجه صدور خاص چیه؟ یعنی قرینه بر تصرف در آن موجوده. پس اصالت و سند در ناحیه موضوع هست نسبت به اصالت و دلاله. یکیشون موضوع دیگری رو اثبات میکنه، هی نفی میکنه در واقع موضوع اصالت دلاله و اصالت ظهور. ظاهری که قرینه برخلاف نباشده، اصالت سند میگه نه قرینه برخلاف هست. عدم القرینه رو تبدیل میکنه به قرینه و امثال اینها.
یک تمسک به اصالت سند نشه، تمسک به دلیل قطعی شد.
نه قطعی نیست،
نه اون که میگه خاص به
روی
ثابت شده است، خود همون
دلیل قطعیه. خب اصالت اون قطعی که نیست،
دلیل حجیت خاص، دلیل حجیت سند خاص،
اون دلیل حجیت، اون دلیل حجیت دلالت هم قطعیه. اونا نباید پاشو وسط بکشید. قطعی که دلیل حجیت هر دوش قطعیه، ولی بحث اینه که کدومی که از اینها موضوع داره. دلیل حجیت سند موضوع داره، دلیل حجیت دلالت متوقف هست موضوع داشتنش، برای اینکه اون دلیل حجیت سند اجرا نشه. اون در ناحیه، چون در ناحیه موضوع هست، رابطه شون اصل بین اصل موضوعی اصل حکمیه. اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم هست، ولو این موضوعیتش اصل شرعی نباشه، موضوعیتش عقلایی باشه، عقلی باشه، هر چی میخواد باشه، به اصطلاح اینجوری. خب ولی یه نکته ای که اینجا تمام این تقریبات هست، هر سه تقریبی که وجود داره، اون اینه که ما یه مشکلی اساسا در خاصهای موجود در روایات داریم و اون مشکل بحث اینه که خاصهای ما خیلی وقتا بعد از وقت عمل صادر شده و تأخیر بیان از وقت حاجت قبح عقلی داره، نه صرفا خلاف متعارف هست. تأخیر بیان از وقت خطاب خلاف متعارفه، اون خیلی مشکل نیست. جایی که مصلحت اقتضا کنه تأخیر بیان از وقت حاجت، از وقت خطاب راحت. ولی مشکل تأخیر بیان از وقت حاجته. این رو چجوری مشکلش رو حل کنه؟ این رو این وسطه باید به این پرداخت. خب یه جور حل مشکلی که معمول آقایون دارن، معمولا میگن که عام حکم بیانگر حکم ظاهری با آمدن خاص عمد حکم ظاهری برطرف میشه. یعنی در واقع فرض کنید که در یک مثلا حالا ربا بین والد و ولد، حالا بلسان حکومت نه. حالا اونش خیلی مهم نیست، بلسانش حکومت باشه غیر حکومت باشه در این بحث ما مهم نیست. فرض کنید که اینجوری آیه قرآن فرموده که ربا حرامه. در زمان امام عسکری روایتی وارد شده که ربا بین والد و ولد حرام نیست. ما میگیم حکم ظاهری حرمت ربا بوده تا زمان امام عسکری. زمان امام عسکری این حکم ظاهری برطرف شده، حکم اختلاف حکم واقعی شده. این یه مشی که آقایون داره. بحث این هست که اگر این مش رو مطرح کنیم، باید دید آیا ظهور دلیل در این که ظهور دلیل در بیانگر حکم واقعی بودن، این که ما خاص رو میخواییم قرینه قرار بدیم برای اینکه اون حکم حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. اینجور نیست که خاص رو قرینه میخواییم بدیم برای اینکه حکم ظاهریه نه حکم واقعی. اگر خلافش عرض کردم ببخشید. خاص رو شما قرینه میخواهید برید برای اینکه عام حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. آیا مفاد مطابقی خاص این هست که عام حکم ظاهری هست، یا مفاد خود خاص که نمیگیم اون حکم ظاهریه که، ما چون میبینیم خاص و عام با هم دیگه قابل جمع نیستن، با هم دیگه غیر قابل جمع هستن، بنابراین باید یه جور اینا رو مشکلشون حل کنیم. اینجوری میگیم که خاص بنابراین اون حکم ظاهریه و تأخیر بیان از وقت حاجت هم که نمیشه، این مقدمه هم جزء چیزش هست، تأخیر بیان از وقت حاجت هم نمیشه، پس بنابراین اون باید حکم ظاهری باشه که اون مشکلات پیش نیاد. یک نوع دلالت التزامیه عقلیه است. یه مقدمش هم قبح تأخیر بیان از وقت حاجته. وقتی دلالتش دلالت التزامیه عقلیه بود، خب چرا شما این رو مطرح میکنید بگید که خاص رو صادر نشده؟ یعنی چون فرض میدید خاص ننمی و صدوره دیگه. اگر ظهور دلیل عام در بیانگر بودن حکم واقعی در همه افراد ولو در موارد خاص، اون ظهورش خیلی قوی تر از کاشفیتش و طریقیتش از طریقیت سند این خاص قوی تر باشه، چرا ما میگیم که از اون کاشفیت قوی رضایت کنیم به خاطر یک کاشف ضعیف تر؟ چون بحث حکومت دیگه اینجا مطرح نیست که شما میگید حاکم و محکوم، حاکم ولو از افو ظهورن باشه بر محکوم مقدم است و نمیدونم، یا اون بیانی که ما میکردیم، اون چیزی که در رتبه معلول هست، در رتبه علت هست بر معلول مقدم دیگه، این بیانات در این فرضی که آقایون مطرح میکنن نمیاد. اون الجمع و مهم و امکن چرا؟ کی گفته؟ خودش بحث مستقیم هست که چرا الجمع و مهم و امکن اولا مدسته؟ بحثتر همون درستی و نادرستی همون قاعده است. این قاعده روایتی نیست که
حالا میگن اینا یک کمشو خراب کنیم بهتر از اینکه
اونها کلا همه جا میگن، بحث میگن یا نمیگن. بحث اینه که اگر قرار باشه این یک کمی خراب کردنش معونت بیشتر باشه از اینکه اونو کلا ازش رفعیت کنیم.
خب
حالا این که میگن این یه خورده بهتره به خاطر اینکه میگن کاشفیتش کمتره، ولی اگه کاشفیتش بیشتر بود آیا باز هم میگن؟
خلاف فرد دست نیست، حالا اینکه مطابق ظهور آب بیتر باشد از اون که در حکم واقعی خود آب در حکم واقعی ظهورش بیتر باشد از اون ظهور سند مثلا خاص در این سالش باشد.
چرا خلاف فرد؟
فرد اینه که آب دلالتش زنیه.
خب بله، زنی بودنش چرا توی سند او داره؟ که چون دلالت زنیه از چیز از اون اونم زنی صدوره دیگه. حالا اون زنه کدومشو مقدمه کدومشو بیشتره کمتره؟ اونی که چیزی فرض نکرده
این مستند عدل حجیت سند خاص رو مستلزم اینه که بذاریم کنار دیگه.
خب بذاریم به خاطر اینکه بحث اون طرفش هم هست، عدله اینکه به ظهور عام در بیانگر حکم واقعی بودن باید که بدهیم که بالاخره یه اصل اینجا به زمین بخوره. یا ظهور عام در بیانگر حکم واقعی بودن نسبت به جمعی افراد به زمین بخوره، یا سند خاص اون به زمین بخوره. اصالت سند یکی اصل اینجا به زمین بخوره. چرا این یکی بر دیگری مقدم هست؟ این یه چرخه. ما حالا یه جور دیگه مش میکردیم، ما میگفتیم نه بحث، ما میگفتیم که این که هم کنیم بر حکم ظاهری بودن این روشنتر از این نیست که یه جور دیگه مش کنیم. ما بگیم که از خاص کشف میکنیم که قبل از وقت عمل به عام بیان شده بوده است اینها خاص، حالا یا متصلن یا منفصلن و قبل از وقت عمل. خب این بیان شده. خب حالا اگر اینجور مشق کنیم، باز هم اینجا این مطلب هست که آن چیزی که قرینه هست خاص موجود نیست. خاص موجود کاشف از قرینه هست. قرینه در واقع یک خاصی بوده که کنار آن بوده متصلن یا منفصل آن و قبل از وقت عمل. خب باید دید کاشفیت خاص موجود از اون خاص مفقود اون چقدره. آیا این کاشفیت قوی تره یا اصالت صدور در خاص؟ روح قضیه بازگشت به این میکنه که خاص ممکنه صادر نشده باشه. اگر صادر شده باشد کشف میکنیم که قبلا یک خاصی وجود داشته که به دست ما نرسیده. بحث اینه که ما ممکنه بگیم به قرینه این که مثلا اگر خیلی مستبعد شمردیم این که اگر خاصی بوده به دست ما نرسیده باشه، خب اگر مستبعد شمردیم خب بگید خاص صادر نشده دیگه، این خاص صادر نشده تا به اون محضور مبتلا نشیم. در واقع این بحث اصلا تو این نسبت سنجی ها و تو محاسبات پاش وسط کشیده نشده. من تنها تو این بحث نگاه می کردم تو حاشیه آقای عراکی بر دورر مطرح شده، درستم پاسخگوی درستاوی بهش داده نشده اینکه چی کار باید بکنیم امسایل. اینو یه تو حاشیه آقای عراکی ببینید. تو اصل این بحث عرض کردم جاش اینجا نیست، جاش اوائل چیز هست، اوایل بحث تعادل تراجیح، اونجایی که رابطه بین خاص و عام رو میخوام بسنجن و اینکه آیا تعارض در مورد خاص و عام صرف میکنه یا صرف نمیکنه، اونجا این بحث رو مطرح کردن. اونجا این بحث تو حاشیه آقای عراکی مطرح فرمودن، ولی بعد فرمودن که نمیدونم یه پاسخی دادن که من خیلی اون پاسخ رو با اشکال در یک راستا ندیدم. اشکال توی یه فضایی هست، پاسخ توی فضای دیگری هست. میگفته این نمیدونم یک محاوره عرفیه است و پیشی است و امثال اینا. محاوره عرفیه فرق این هست که ما مسلم بدانیم که این خاص صادر شده و الا اگر ظهور، یعنی اون وجوه مختلفی که هست هر کدومشون ایشون اشاره میکنه که این وجوه مختلف هر کدومشون استبعاداتی داره. خب اون استبعادات ممکنه قرینه بشه برای اینکه ما بگیم خاص صادر نشده. البته من میخوام بگم این بحث رو باید دنبال کرد، نمیخوام الان قضاوت خاصی بکنم، من تصور میکنم یه نکته رو اینجا زنگ بکنم که در این بحث مفیده، این که آیا اگر خاصی بوده باشه و به ما نرسیده باشه این چقدر بعد داره؟ فکر میکنم اگر خاص قرینه لفظیه متصله باشه نرسیدنش به ما خیلی بعیده.
به ما یا
همونه
که
دمونه به ما دیگه یا به ما در واقع حالا فرق داره، حالا به ما صحبت این هست، به ما نرسیدنش خیلی مستبده. اینکه راوی از ذکر قرینه لفظیه متصله غفلت کنه خیلی مستبده، ولی قرینه حالیه متصله رو از ذکرش غفلت کنه اون خیلی بعید نیست. یا اینکه اگر اصلا اون خاص در زمان صدور عام مصداق نداشته، این اون عام یه همچی مصداقی نداشته، موجود نبوده، باز هم اینکه بعدن مصداقش ایجاد شده باشه اونم خیلی مستبعد نیست. اما اگر قرینه منفصله باشه و قبل از وقت عمل صادر شده باشه اون هم به نظرم خیلی مستبعد نیست به دست ما نرسیده باشه. نکته توجه کنید، من یه تطبعاتی که تو چیزای حدیثی داشتم اینجور به نظرم رسیده که احاد مضمونهای حدیثی که به ما نرسیده باشه خیلی زیاد نیست، ولی خیلی وقتا مثلا یه روایت از چند امام وارد شده بوده، بعدن که خواستن اینا نقل کنن دیگه یکی از این نقل ها اکتفا کردن. چیزش قرینه بحث اینه، شما ببینید کتاب مثل محاسن برقی هست که روایات رو جمع‌آوری کرده که یکی از منابع کافی مرحوم کلینی هست. محاسن مرحوم برقی رو اگر روایاتش رو مقایسه کنید توی باب خاص با روایات کافی مرحوم کلینی، مثلا میبینید محاسن مرحوم برقی 30 تا روایت داره، تو همون باب که مرحوم کلینی داره از 30 تا روایت 10 تا روایتش آورده. شما ببینید اون مضمون اصلی که اینجا وجود داره تقریبا همه مضمونهای اصلی کلینی منتقل کرده، اون 20 تا روایتی که نیورده تکراری بوده از جهت مضمونی ها نه از جهت راوی، مضمون های تکراری رو معمولا حذف کردن. بنابراین این که همون مضمونی که از امام هادی هست همون مضمون هم از امام باقر علیه السلام مثلا وارد شده باشه، از امام باقر علیه السلام هم وارد شده باشه، ولی اکتفا کردن محدثین متأخر مثل مرحوم کلینی به روایت امام مثلا عسکری علیه السلام، اون رو قشنگتر بوده، خوبکنده‌تر بوده، تمیزتر بوده، اون رو ذکر کردن، اون رو ذکر نکردن. این به نظر من در مقایسه‌ای که هست این موارد شایعه، مواردی که یک مضمون حدیثی منتقل نشده باشه زیاد نیست. حتی نه اینکه نیست،
اینو مثلا شما برای منفصل درست
قرینه لفظی منفصل یه قرینه لفظی منفصلی که منتقل نشده باشه به دلیل اینکه مشابهش منتقل شده این خیلی بعید نیست. چه فرضینه دیگه، فرضینه که این روایتی از امام عسکری وارد شده با احتمال میدیم مشابه همین روایت از امام مثلا باقر علیه السلامی که اون عام از ایشون صادر شده اون هم صادر شده باشه، ولی راویان اینو منتقل نکرده باشن. راویان یعنی کی؟ یعنی جامعان حدیثی مثل مرحوم کلینی. تجربه عملی من اینجور اقتضا میکنه که این موارد خیلی مستبعد نیست که مضمون حدیثی مشابه به جهت تکرر نقل منتقل نشده باشه. پس بنابراین خیلی به نظرم این مطلب مستبعد نیست، خیلی مستبعد نیست که این تیکاری ها خیلی استبعاد میکنن که چطور میشه که یه روایتی بوده باشه. اونی که مستبعد هست قرینه لفظیه متصله، اون خیلی مستبعده. قرینه لفظیه متصله عدم انتقالش با ضبط راوی منافات داره، با عدالت راوی منافات داره، با وثاقت راوی منافات داره، که این مقدار راویای ما اینا همه قرینه متصله بوده همه اینها منتقل نشده باشه خیلی مستبعده. نه
احوازی هم در تخطیه روایات
نه اینکه یکی از چیزها همین هست که تقطیع نادرست کرده باشم، تقطیع نادرست اونم خودش یعنی فرض این هست که تقطیعی که خب میشده، ولی اینکه تقطیعات به گونه‌ای تقطیع صورت بگیره که قرائنی که در روایات هست این قرائن منتقل نشده باشه. به خصوص ببینید گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما
اصل بحثشون رو همون مقدار که تحصیل کردن مثلا جوابگو بوده، مثلا فرض بکنم خواستم آیا شمس متحر است یا نه، بعد من از اون شدم شمس متحر است در حال که از دارم شمس متحر است الا مثلا نسبت به فلان چیزم
مثال که مخواهید بزنی یه جور دیگه مثال بزنید که چیز خارجی هم داره. حالا من یه مثال خارجیش بذارم. ببینید یه روایتی داریم در سیاق مناسک حج از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام احکام و آداب واجب و مستحب حج و مقدمات حج رو بیان کرده. از وقتی که شخص از خونش خارج میشه چه دعایی بخونه، عند الخروج الی الحج دعای سفر، تو وقتی که میرسه به مدینه و حج رو انجام میده، بعد از مدینه میخواد بره میره مکه و اعمال مکهش رو انجام میده و بعد از مکه خارج میخواد بشه به طرف مدینه، مستحباتی که در بین مکه و مدینه وجود داره و بعد مدینه جاهای زیارتیش کجاست و مستحبات زیارتی مدینه کجاست و تا دیگه از مدینه خارج میشه میره به طرف شهر خودش. این مجموعه رو امام علیه السلام برای معاویه ابن عمار بدون اینکه معاویه سوالی انجام بده به صیغه بعدی این کار بکن به صورت مخاطب واحد خطابش کردن. قطعات این روایت در کتب حدیثی پخش شده. من به تناسب توی توضیح الاسناد در یک ذیل یک بعضی از اسناد کل این روایت رو آدرس‌هاش رو مرتب کردن که این باید به چه شکل بوده باشه، ترتیب طبیعی که این روایت هست با قرائن مختلفی که وجود داره اونو ذکر کردم که سعی کردم آدرس‌هاش رو بیارم. من خود خیلی بحث این روایت فایده کشف روایت واحد خیلی مفیده. نکته‌ای که اینجا وجود داره از ملاحظه مجموع روایات به نظر میرسه که امام علیه السلام وظایف حج تمتع رو داره بیان میکنه که نائی مثل معاویه ابن عمار که از کوفه داره خارج میشه وظیفش بوده. این روایت ناظر به اعم از حج تمتع و قران افراد نیست. و خب گاهی اوقات بعض قطعات این روایت رو تمسک می شده برای اعم از تمتع و قران افراد که با توجه به اینکه اینو مجموعه یک روایت هست نادرسته. احیانا ممکنه تو بعض چیزها این معارض یه روایت دیگه داشته باشیم، میگه مثلا در حج افراد این حکمی که این روایت هست نیست، یه قرینه تعارض خاص و عام مثلا ما داشته باشیم. این هست بحث تقطیعات به این شکل که گاهی اوقات قرائنی که وجود داشته اینجور قرائن حد شدهش هست.
حالیه؟
نه حالیه نیست، مقالیه هست. ولی مقالیه‌ای که حالا اینجوری تعبیر بکنیم، مقالیه‌ای که توی یه جمله باشه، کنار هم باشه، نزدیک هم باشه، که به طور طبیعی تقطیع صورت نمیگیره، اون بعیده. ولی مقالیه‌ای که تو جملات منفصل از هم باشه به طوری که تقطیعش طبیعی باشه، اون شاید اینقدر هم مستقیم نباشه. اینو حالا به این نحو اصلاح کنیم اون عبارت قبلی که عرض کردم بهتر.
استاد داش ما یه وقتی محاسبه کردیم گفتیم تو این 200 مثلا 60 70 سال زمان حضور حضرات روزی 20 تا مثلا فرمایش تشریعی و بیان مثلا احکامی نوشته باشن، یه عددی حدود 1,900,000 مثلا جمله و حدیث و اینها نتیجه داد. مثلا با این 20 تا میانگینی که مثلا حضرت موسی علیه السلام گویا صدها کلمه میگفتن، یه زمانی امام علی علیه السلام بوده که هیچ شب تو شبانه رو میانگین شد. و از اینایی که میگرفتیم حالا میخوام بگیم اینا مشنمونه خرواره اینو میگن. یا اون روایتی که میگه راوی میگه حضرت چقدر چند هزار کلمه به من گفتن که من فقط با شاه میگفتم.
نه مراد از اینجور چیزه ها نیم، روایت هایی که برای بیان عموم مراد هست. حالا یه خصیصی نبودن چیزایی باشون میگفتن اونا مورد بحث نیست. حالا حتی فقهی باشی که غیر قابل عمله، فرض کنید حدیث ممکنه نجس باشه ولی برای اون خصوصین و امثال اونا مورد بحث نیست. اکثر روایت هایی که برای عموم مردم و امثال این ها هست اونا متفاوته. عرض کنم خدمت شما این از امام حسین علیه السلام از منو علامه طباطبایی نقل شده که ایشون گفته بودن که من همه روایت های امام حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو بررسی کردم، یه دونه مثلا روایت فقهی ندیدم که در این 20 سالی که حالا 10 سال امامت امام حسین علیه السلام از حضرت سوال کرده باشن و امثال. حالا شاید اینجوری که ایشون میفرماید درست نباشه ولی قطعا مجموع روایت الان چیزایی که موسوی امام حسین و امثال اینها هست، مجموع روایت فقهی که از امام حسین علیه السلام سوال کردن 10 تا نیست. یکی یه جوری به فقه هم حالا اونم صریحا هم فقهیه به اون معنا
شاید هم نخوشه.
عمده قضیه این هست که یه نکته مرحوم آقای صدر ظاهرن دارن، اون اینه که برای مردم متاسفانه مهم نبود که از امیر خلیفه شون بشه. میگن خب ما تلاش کنیم که از امیر خلیفه بشه که چی؟ ماوی هم هست دیگه. یعنی در واقع جایگاه ائمه برای مردم شناخته نشده است. اینکه تو روایات ما داریم مثل الامام کل کعبه یعطا ولا یعطی، مردم باید بیان سراغ امام نه امام بره سراغ مردم، شاید ناظر به این نکته باشه تا مردم عظمت امام رو درک نکنن بیان احکام برای مردم ثمر نداره. باید مردم احساس نیاز کنن. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا که جوشت آبت از بالا و هفت. مردم تا احساس نیاز به امام نکنن فایده نداره. این مشکل جامعه اون زمان ها این بوده که، و اون چیزی که سبب میشه که زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام مردم هجوم بیارن احساس نیاز دارن. ولو احساس بی‌نیازی به خاطر اینی که جو حاکم فشارهایی میاره، تو اون فشار گاهی اوقات انسان ها از یه سری نیازهای اصلی زندگیشون فارغ میشن، دنبال آبونان هستند دیگه. محیط های گاهی وقت فشار که وجود داره دیگه، طرف دنبال معرفت و شناخت واقعی احکام نمیره، یا حالا بذار زندگیمون رو کنیم امثال اینها. تو بعضی از محیط هایی که فقر خیلی حکومت میکنه، علت عدم رشد چیزهای دینی و اصلا معرفتی، حالا معرفت دینی مرادم این نیست، علتش اینه که طرف اصلا چون تو اولیات زندگیش مونده فراغت بال نداره برای اینکه اصلا به چیزی بیشتر از نان و آبش بیندیشه. بعضی وقتا شرایط جوری هست که مردم تو اون اولیاتشون وقتی میمونن، ولو به جهت فشارهایی که حاکم هست که ناشی از فشارهای حکومت باشه، ناشی از نکات دیگه‌ای که تحقیری که حکومت نسبت به مردم کرده و مردم رو در سطح معرفتی پایین نگه داشته، این خودش یه چیزی هست که حالا از بحث گذاشتم، فقط این نکته رو عرض بکنم. یکی از نکاتی که حاکمان در طول تاریخ برای تسلیط بر مردم داشتن بحث پایین آوردن شخصیت اینهاست. سیاست فرعونیه که قرآن بهش اشاره میکنه، فخسخف و قومه و فعفاو. وقتی قوم از جهت شخصیتی خودش رو پس دید، از حاکمان پیروی میکنن. چیزی که در زمان حضرت سید الشهدا مردم دیگه خودشونو در رده امرات میبینه، خودشو در رده عبیدالله ابن زیاد میگه. حالا چی میشه مثلا امام حسن حاکم نباشه، معاویه حاکم باشه؟ وقتی شخصیت خودش رو پس و پایین دید، راضی میشه به اون حاکمانی که اونجا هست، و این رضایت باعث میشه نرفت سراغ اون امام علیه السلام، و تا نرن سراغ امام علیه السلام، امام نمیتواند وظیفه هدایتی خودش رو انجام بده. و یه نکته‌ای که در واقع زمان حضرت سید الشهدا این باعث میشه که امام قیام بکنه، یه جهتش که زمینه هدایت وجود داره ولو به جهت احمق بودن یزید. یزید در واقع با فسخ و فجور رسمی خودش مجال رو میده برای اینکه امام بتواند هدایت کنه. و اگر واقعا معاویه 50 سال دیگه حاکم بود، دماری از اسلام در برده بود که خدا یکی از چیزاش اینه که یزید و که احمق بود و اون احمقی سبب شد امثال اینا. ببینید حالا باز بحث رو بگم، یکی از نکاتی که زمینه انقلاب اسلامی رو فراهم کرد، احمقی شاه در فاصله سال 1350 جشن 2500 ساله بعد بود. چنان دیگه بازی کردن با همه چیزها که مردم احساس کردن که اون رفاه ظاهری که برای مردم بعد از 15 خرداد و بعد از اون جریانات ایجاد شد، اون رفاه به زمینه از بین رفتن خیلی چیزها می انجامه. مردم احساس درد کردن. اون درد هم علتش این بود که رژیم کاری کرد که مردم درد احساس کنن. این که زمینه و الا امام قبل از اون هم حرفاشو میزد ولی زمینه نداشت، زمینه نداشت. بعد اون چیزهایی که ایجاد شد، از تاجگذاری در واقع شروع شد، از فرود حکومت پهلوی از تاجگذاری شاه بود دیگه، وارد فاز یه چیزهایی شدن که مردم کم کم اون زمینه احساس درد کردن، احساس تشنگی کردن. تشنگیش که شد زمینه شد، حالا دیگه بعد انقلاب به چیزهای خودش، زمینهای خودش. و الا اگر همون مثلا چیزی که اون مقاله معروف 10 سال قبل نوشته میشه، اون اثر رو نمیگذاشت. مردم احساس یک ولعی در درونشون احساس میکردن، منتظر یک فرصت بودن و این فرصت رو با دادن اون مقاله برای مردم ایجاد کرد. حالا بگذاریم بحث این. خیلی وقتها من البته این نکته ای رو میخوام عرض کنم، در فاصله زمان حضرت امیر، یعنی بعد از پیغمبر حالا تعبیر بکنیم، تا زمان امام باقر علیه السلام، زمینه نشر معارف اصلا نبوده. و این که در این فاصله مثلا روایاتی باشه و به دست ما نرسیده باشه، به نظرم خیلی احتمالش قوی نیست. اینی که اونم خیلی چیزای مهمی نیست، یعنی چیزایی نیست که بشه روش خیلی حساب کرد، تقریر معتبر اونها نیست. عرض کنم این که مثالی که من امروز اگه دوجه کرده بودید زدم، عام رو از امام باقر فرض کردم و خاص رو از امام عسکری فرض کردم، به دلیل این که از زمان امام باقر زمینه نشر احکام فراهم بوده. این من فکر میکنم باید این پاسخهایی که برای این شبهه هست، اون پاسخها رو از همه پاسخها استفاده کرد. یعنی در یک مرحله بحث همون حکم ظاهری هست که آقایون مطرح میکنن، اون زمان تا زمان امام باقر هست. از زمان امام باقر که زمینه نشر معارف و امثال اینها، کم کم اون احتمال اینکه یه روایتی بوده و به دلیل وجود روایت‌های متحد المضمون این روایت انتقال نکرده بیشتر میشه. یعنی بحث اون پاسخ، یک پاسخ یک جانبه نباید داد. اون مجموع اون پاسخهایی که مطرح هست، کلمات آقایون، پاسخ اون احتمالاتی که داره، هر یک از این احتمالات در یک برهه زمانی محتمل هست و موجود هست و این هست. قرار من حالا این بحث گذشت، یه نکته که کلن میخوام بگم، این بحث حل مشکل تأخیر قرینه از ذوالقرینه، این خیلی تعیین کننده تو این بحث هست. یعنی تو این بحث این خیلی مهمه، این تو این بحث اصلا دنبالش نرکه کردن، در حالی که بحث اصلیه که تو این کل این بحث هست، این مشکل رو چجوری حل میکنیم و با توجه به حل این مشکل باید اون تخصیص عام قطعی به خاص زنی رو دید. و البته اون نکته هم که جلسه قبل اشاره کردم، حالا فردا باز دوباره تکرار میکنم، عرض کردم که بحث تخصیص عام، تخصیص عام کتابی به خبر واحد الزاماً داخل در این بحث نیست. اون نکات دیگری داره، نکات فردا انشالله، فردای درسی انشالله دوباره تکرار میکنم با یه اضافات. صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. من عرضم این هست که با توجه به اینکه مردم احساس نیاز نمی کردن، نمی رفتن سوال کنن، امثال اینها می رفتن سنیه بود. در ببینید عبارت شیخ طوسی در مورد امام باقر داره که میگه شیعه، به نظر میگه شیعه، عبارت حالا اونو بذارید شنبه این عبارت رو بیارم، عبارت خیلی مهمه در نحوه برخوردی که شیعه داشته اصلا با چیز ها.
اون بس که زید حدیث لمکان الواحد رسول الله بیان که ولکن الناس
زیعو، بله زمان پیغمبر یک چیز هست، اون رو نمیخوام انکار کنم، یعنی که زمان پیغمبر اگر بخوایم بگیم بیان شده باشه اون هست، درسته قبول دارم، ولی حتی من